أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. اعراب جامعه صدر اسلام کسانی بودند که جاهلیتشون خیلی شدید بود و تغییرشون مشکل بود، به راه نیامدند، دلهاشون بسته بود. اعراب منظورشون هر عرب نیست، این بدوی های لجوج، اینا اعراب بودن. قرآن کریم گاهی تعبیر قریه میکنه، گاهی اعراب ازشون یاد میکنه. کسانی که دل نورانی دارند، در پذیرش حق مشکل ندارند، اینها ولو در ده باشند، در غار زندگی کنند، در بیابان باشند، اینا مال مدینه رسولان، تمدن دارند. اما کسانی که قلبشون بیگانه از حقایق است، از نور، از معرفت، از تواضع، از ارزش ها گریزانند، آدم نیستند. اینا در هر شهری باشند یا در شهرهای مذهبی هم باشند، اینا اعرابند، اینا اهل قریه اند، اینا رو متمدن نمیشه گفت. لذا از مکه گاهی خدا تعریف کرده، گاهی هم به عنوان قریه ازش یاد کرده. به اعتبار اولیاء الهی مثل حضرت اسماعیل، ابراهیم که در اونجا پایه‌گذار تمدن بشری بودند و اول خانه‌ای که سایه شد به اجتماعات را فراهم آورد، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. اول خانه ای که وضع للناس، برای توده ها ساخته شد، قرار داده شد، اون خانه ای است که در بکه است. بکه یکی از اسمهای مکه است، به اعتبار اینکه اونجا مدنیت هست، اجتماعات موحدین هست، یه خانه است که پراکنده ها را جمع میکنه. از این جهت اینجا قریه نیست، لا اقسم و به هازل بلد، خدا به بلد یاد کرده، قسم خورده. هم تعبیر بلد نشانه اعلان مرکز تمدن بودن اونجاست، مدنیت دارد، و هم قسم خوردن خدا به اونجا نشانه تقدس اونجاست. از چه جهت بلد هست؟ از چه جهت منشأ قسم خداست نسبت به اونجا؟ و انت حلون به هادن بلد، وجود نازنین تو اینجاست، جایی که پیغمبر اونجا متولد شده، جایی که حضرت زهرا در اونجا متولد شده، جایی که امیرالمومنین از اونجا طلوع کرده، اینجا بلده، اینجا شهر. اما از این جهت که ابو جهل در اونجاست، ابو لهب در اونجاست، تبت یدا ابی لهب و تب، از این جهت هم قریه گفته شده، هم ام القرا گفته شده است. قریه به معنی روستاست. این اعراب هم حیثی اعتباریه. قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن اینا غیر از عربی هست که یکی از امتیازات حضرت رسول هم اینه که العربی مکیون، مدنیون، قرشیون، عربیون. این عربیه، عربی بودن مشکلی نداره، ولی اعراب بودن، بیابانی بودن، وحشی بودن، معرفت پذیر نبودن، لجوج بودن، حق گریز بودن، اجتماع گریز بودن، ایناست که اینا رو به صورت اعراب خدای متعال ازشون یاد میکنه. اعراب گفتن آمنا، قالت، اینا قولشون بود، گفتارشون بود، گفتن آمنا. وجود ذات احدیت میفرمایند که قل لم تؤمنوا، پیغمبر به اینا بگو که ایمان نیاوردید شما. پیغمبر به اینا بگو، گاه اینا خودشون هم خبر ندارن که بی ایمانن، گمان میکنن که ایمان دارن. خیلی از ما هم همینجوریم، اگه اینجور نبودیم خدا از ما ایمان مطالبه نمی کرد. خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای مؤمنین بیاید ایمان بیارید. حالا اینا یا زمینه ایمان داشتن، نمیدونستن ایمان ظاهری ایمان نیست، ایمان به خاطر تظاهر به شهادتین، به خاطر اینکه از امتیازات مادی مسلمان ها بهره بگیرن، یا امنیت خودشون رو در سایه شهادتین تأمین بکنن، خیال میکردن که ایمان شناسنامه ای، اسلام شناسنامه ای، این براشون ایمانه. وجود نازنین پیغمبر مأمور شد که به اینا بگه نه، ایمان شما هنوز ایمان نیست. کی ایمانتون ایمانه؟ اون وقتی که ایمان در قلبتون محقق بشه. ولما یدخل ایمان، این خودش هم یه اشعاری داره، لما یدخل ایمان فی قلوبکم، یعنی هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده. در مورد مارقین، وجود نازنین پیغمبر خدا، مارقین خوارجن، مارقین همه منافقینی که دم از نهج البلاغه و قرآن می زدن، بعضی هاشون هم نماز شب و اینا می خوندن. مارقین همه داعشن، قتل امیر المؤمنین رو واجب می دونستن. خودشونو اسلام شناس میدونستن، دینشون رو دین پیغمبر میدونستن. خب حاضر بودن کشته بشن اما تسلیم امیرالمومنین نشن. حضرت رسول اینا رو پیش بینی کرده بود، فرمود اینا قرآن میخونن ولی قرآن از گلوی اونا پایین تر نمیره، فقط تو فضای سرشون و ذهنشونه، به زبان میارن اما در روحشون، در جانشون، در سویدای قلبشون خلع باد خیال توهم، اونجا نور نیست، اونجا حقیقتی وجود نداره. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلوب شما وارد نشده است. عرض کردیم باید دل رو آماده کرد. اگه دل آماده نباشه، آدم عبادت ثقلینم بکنه فقط ظاهریه و روز قیامت پشیزی ازش نمیخرن. یک عمر نماز شب خونده، یک عمر یتیمخانه ساخته، به گرفتارها کمک کرده، اما عمق جانش رو بری همه شیطان بوده، خود بزرگ کردن بوده. در قرآن کریم دو تا تعبیر هست، یکی بتر هست، دومی ریا هست. ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرن و ریا الناس و ریا الناس. در مورد رزمنده ها سا نکنه یک کسی جبهه میره، برای دفاع از حرم میره، برای دفاع از مظلوم میره، جوونه، پارو جوانش گذاشته، تازه ازدواج، از عروس میگذره، خدا تازه کودکی بهش داده، از دست گلش میگذرد. لا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم، نباشید مثل اونایی که از دیارشون، از وطنشون، از خونهشون میرن اما انگیزهشون چی باشه؟ یا بتر خود ارضاییه، وقت خودش بگه ما هم میتونیم بگذاریم. بترن. دوم برای دیگران نباشه، برای مردم نباشه. مردم چی کار میتونن برای آدم بکنن؟ آدم بخواد خلق خدا رو راضی کنه، خلق چی کار میتونن برای آدم بکنن؟ بهلول رو میگن که خب از اولیاء الهی بود، برای حفظ دینش آبروش رو گذاشت. با آدم میگن دیوونه کار آسونی نیست. بهلول دانشمنده، بهلول محدثه، بهلول شاگرد امام کاظم هست، شاگرد امام صادق هست، شخصیت ممتاز علمی و تقوایی هست. اما وقتی بهش پیشنهاد قضاوت کرد دستگاه هارون، گفت من ازم نمیاد. گفتن باید قبول کنی. گفت آخه من که میگم ازم نمیاد، یا راست میگم ازم قبول کنید یا دروغ میگم. قاضی که دروغ میگه که به درد شما نمیخوره که، قاضی باید عادل باشه. یک دروغ قاضی بگه حق قضاوت نداره، از عدالت ساقط میشه. و قاضی که حق قضاوت نداره، جامعه با احکام، حتی احکام حقش باطله، چون حق قضاوت نداره. وقت چی میشه؟ جامعه کارش به کجاها کشیده میشه؟ این که امروز مسئله فرهنگ رو باید مسئله اول جامعه به حساب آورد، هیچ اولویتی مثل اولویت فرهنگ نیست. باید دانشگاه ها درست بشه، باید آدم درست کنن، باید آدم بسازن، باید کانون تربیت مؤمن باشه. و الا خروجش میشه این راندهای میلیاردی، این وضعیت نفت، اون وضعیت معاملات خارجی، اون وارداتی که تولید داخلی رو داره از بین میبره و با بیرحمانه ترین وضع نه به جوانهای مملکت رحم میکنن، نه مشکل بیکاری دل اونها رو میلرزونه، میخوان رانت بگیرند و ماشینهای کذایی خارجی وارد کنند. و اینا از کجا بیرون اومدن؟ مگه همین خروجی همین دانشگاه ها نیستن؟ اینه که باید مسئله اخلاق را، ایمان را، تقوا را، فرهنگ را جدی گرفت، وگرنه همه چیز لنگه، همه چی خرابه. امروز بعضی از انتصاب‌های جدید رو داشتیم می‌دیدیم، خیلی من قصه‌ام میشه. چرا اینجور میکنن؟ من نمیخوان بمیرن. ای تا کی هستیم؟ چرا به این مردم دلشون نمیسوزه؟ چرا اسیر جریانات سیاسی هستن؟ چرا سیاست زدن بیچاره‌ها؟ بیچاره‌ها، بیچاره‌ها. چرا بازی میکنن؟ با خودشون بازی میکنن، با سعادتشون بازی میکنن. طلبه‌های عزیز ما، حوزه‌های علمیه، بدانید در پیشگاه پروردگار متعال مؤاخذه میشید. شما چه کردید؟ چند تا آدم ساختید؟ چقدر بذر ایمان تونستید تو قلوب مردم کشت کنید؟ چند تا آدم خدا ترس در اثر معاشرت با شما خدا ترس شدن؟ اینا هر جا رفتن آلوده نشدن. چند نفر درست کردیم؟ ما چی کردیم؟ اون وقت چه توقعی از دیگران داریم؟ ما چی کردیم؟ مسئله خیلی مهم است که آدم بتونه دل رو درست کنه، فکر رو درست کنه، کشش ها رو، جاذبه ها رو بتونه با خدا وصل کنه. افراد در جستجوی خدا بر بیان، آتش وصال او رو داشته باشن، خدا رو باور کنن. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اگر دل فاسد بود ایمان را جذب نمی کنه. اگر دل مطبوع بود، مطبوع با تا و عین، تبع الله علی قلوبه. تبع یعنی مهر. خونه ای رو که می بندن، دادگاه میاد یه مغازه ای رو می بنده، میخواد به مردم اعلام کنه، چیکار میکنه؟ مهر و مومش میکنه. اون در رو که می بنده به بستن کفایت نمی کنه. یه لاکی میارن، یه مهری دارن، اون مهر رو میزنن که هیچکی نتونه دست بزنه. دست بزنه اون مهر میریزه، لاک مشخص میکنه که کسی دست زده، یعنی دیگه کسی حق ورود در اینجا نداره. خدا در قرآن در مورد عده فرموده تبع الله علی قلوبهم، خدا دل اینها رو محروموم کرده، یعنی دیگه دست نمیخوره، دیگه هیچ. در مورد بعضی ها خدای متعال دارد که فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، اینا وقتی خطشون رو کج کردن از خط مستقیم تقوا و عدالت و اجراء دستورات خدا، پاشونو کج گذاشتن، از جاده مستقیم پاشونو کج گذاشتن، تو خط شیطان رفتن. همین که شما از جاده دین و دیانت و خدا ترسی پاتونو کج گذاشتید، ازاغ الله قلوبهم، شما کج کردید، خدا هم این زاویتون رو بیشتر میکنه، هی فاصلتون بیشتر میشه. ازاغ الله قلوبهم، دل انحراف پیدا میکنه، خدا هم دل منحرف رو زاویهش رو هی کش میده که دیگه نتونه برگرده. در بعضی آیات هم دارد که کلا بل ران علی قلوبهم. رین به معنی زنگاره، آینه ای که زنگار میگیره، اون جیوش که میریزه دیگه آینه نیست، دیگه خاصیت انعکاس نور رو نداره. دل هم مثل آینه است، زنگار میگیره. وقتی زنگار بگیره یا وقتی که کج بشه یا وقتی که محرموم بشه یا تعبیر روایت دارد که منکوس میشه، قلب منکوس یعنی وارو میشه. قلب باید همیشه حالت درخواست از خدا داشته باشه، کاسه گداییش برای ریزش رحمت الهی باید هم باز باشه و هم رو به بالا باشه. اگر ظرف رو وارو کرد، خب معلومه که ولو اینکه عالم رو بارون بگیره، این خودش بارو کرده. این هیچ وقت خدا رو نمیخواد، هیچ وقت آخرت رو نمیخواد. همه دلش دنبال شهواته، دنبال پوله، دنبال شهرت، دنبال مقامه. این دل بالا نمیره که، این دل همین جوریه، وارو هستش. از این دل دیگه خیری بر نمیخیزه. اگر انسان بخواهد ایمان در دل داخل بشه، ایمان یک پدیده عرشی است. دل شما خالی هست، باید دل رو آماده کنید، حالت آتش داشته باشید تا باران ایمان بر اینجا ببارد و در اونجا مستقر بشه. همینجور که سفره‌های زیر زمینی با بارش باران آب در اونجا میماند و به موقع به صورت چشمه در میاد، قنات‌ها با این سفره‌های آب زیر زمین جاری میشه، جان انسان، وجود انسان هم همینجوره. ان لله فی ایام دهرکم نفخات الا فتعرضوا لها. گهگاهی نسیم رحمت الهی برای شما میوزد. خود رو در رحیم، در مسیر رحمت خدا قرار بدید تا وزش رحمت الهی دل شما رو زنده کنه، دل شما روح بگیره و حالت ابتهاج و نشاط پیدا کنه. خوشا به حال صاحب دلان. از بعض بزرگان مرحوم قبار همدانی هست، مرحوم آشق حسن پهلوانی، آیت الله آشق حسن پهلوانی که جز چهره های اهل سر بود، اهل باطن بود، از اولیاء الهی بود، این بزرگوارم از دست ما رفت. اشعار قبار همدانی رو میخوند، اشعار خیلی سوزناکی بود. این بزرگوار به تبعیت از استادشون مرحوم آیت حق عاشق جواد انصاری علی الله مقامه الشریف خیلی با اشعار عرفانی دلش دمخور بود، هم با دعاها با اسماء حسنای خدا خیلی مانوس بود، هم با بعض اشعار. ایشون یادی از قبار همدانی میکرد. نقل کردن که قبار همدانی که جز ادبا و شعرای زمان خودش است، معاصر است با مرحوم عاشق محمد بهاری همدانی، میگه من مشرف شدم مشهد، من مشرف شدم نجف و اونجا پولم تمام شد، آشنایی هم نداشتم. رفتم تو حرم حضرت امیر علیه السلام و امیرالمؤمنین عرض کردم یا امیرالمؤمنین، من اینجا ابن السبیل شدم، مسافرم، مهمان شما و پولم تمام کردم، به کی بگم مهمان شما هستم؟ عرایزم رو به حضرت امیر تقدیم کردم. از حرم که بیرون آمدم، عاشق محمد بهاری اعلی الله مقامه الشریف آمد ما رو صدا زد، حال احوالی کرد، 12 لیر پول از جیبش در آورد که به ما بده. من هم خواستم تعارف بکنم، نه آقا من نیازی ندارم. فرمود مگر شما به امیرالمؤمنین بناس دروغ بگید؟ مگه الان به حضرت علی نگفتی من نیاز دارم؟ چطور به من میگی من نیاز ندارم؟ این مال کسی است که ایمان در دلش داخل شده، باطن درسته، سرش درسته، ظاهرسازی نیست. ایمانش به خاطر دیدن این و اون نیست، به خاطر تعریف این و اون نیست. او با خدای خودش رابطه ای دارد. شاید در یه وقتی براتون عرض کرده باشم که مرحومای پهلوانی می فرمودن یه طلبه ای بود شبه جنون داشت، خیلی زبان تیز و تندی داشت. اشخاص از زبان او امنیت نداشتن، کسی دوربرش نمیتونست بیاد. مریض شد، به خاطر تندی زبانش کسی نمیتونست بره ازش پرستاری کن. این عاشق محمد بهاری رفت تو حجرش رو هرچی فوش میداد، بعد و بیرا میگفتی، میخندید، به جان میخرید. چند روزی با این آدم بد زبان تند ساخت، از این پرستاری کرد، دارو داد تا اینکه حالش خوب شد. یه وقتی مرحوم عاشق محمد بهاری صدای قشنگی هم داشت، اشعاری از مثنوی رو میخوند و در اون فضای مدرسه مثنوی مضمون بود، طلبه جرأت نمیکرد مثنوی بخونه. یه وقتی آخه در یه فضاهایی اسلام خیلی غربت ها کشیده، از دست خشک مقدس ها، متحجر ها، کتاب های فلسفی رو با انبور بر می داشتن و می گفتن این نجسه. فرزند حضرت امام مرحوم جناب مصطفی که مجتهد بود، عارف بود، حکیم بود، عبد صالح خدا بود، از دنیا رهیده بود، دل به خدا داده بود، ایشون در مدرسه فیضیه آب خورده بود، بعض طلبه ها ظرف ایشون را آب کشیده بودن، چون باباش درس فلسفه میگفت، حضرت امام نجسش میدونستن، فرزندشون میگفتن این ظرف نجس شد. فضای نجف در اون مدرسه اینجور بوده. عاشق محمد اشعار مثنوی رو بلند خونده بود و طلبه ها با ناراحتی رو آورده بودن به این حجره، ببینن کیه که این قروق رو شکنسته، به تعبیر اونها هنجار شکنی کرده. وقتی وارد حجره میخوان بشن، مرحوم عاشق محمد اشاره به این مریض میکنه. اونا فکر میکنن که این مریض این شعرها رو خونده و به او یه مقداری انتقاد میکنن، تند میشند و میرند. بعد مرحوم عاشق محمد به اون مریضه گفته بود، گفته بود در این مدت خیلی به من ناسزا گفتی، بد گفتی، در حالی که من به تو خدمت میکردم، محبت میکردم، ترسیدم خداگیر بشی، هیچ بلایی نبینی، ترسیدم خداگیر بشی، عمدن خواستم اینا بیان یه دو سه تا چیز ناگوار بهت بگن که جبران اون بشه که خدا عذابت نکنه. به خاطر خودم نبود، به خاطر تو بود من این کار رو کردم. اینو میگن ایمان قلبی. کسی برای راضی کردن اینو اون نمیتونه اینجور تحملها رو داشته باشه یا اونجور با اسرار آشنایی داشته باشه. خدا را قسم میدیم به حقیقت حضرت زهرای مرضیه که این ایام بی بی ما در بستر نقاهت قرار گرفتن، خدا به همه ما ایمان واقعی، ایمان باطنی، نور خدا ترسی عنایت بفرمایه. خب دیگه خود به خود دلم هوای مدینه کرد. خیلی سخت بود برای امیرالمومنین. یه روزگاری بود علی مرد جنگ بود، مرد کار بود، هرقدر سخت سختی میکشید، زخمی میشد، مشکل پیدا میکرد، میمد در خونه رو میزد بی بی به استقبال میامد. همین که امیرالمومنین نگاه به فاطمه میکرد، تمام غمهای عالم از دلش میرد. ولی حالا میاد میبینه فاطمهش آب شده، you السلام على سیدت الجلیله الجمیله. بدن نازنینش به فزه فرمود یا فزه لقد ذاب لحمی، دیگه گوشتی در بدنم نبوده، یه مش استخون شده. فرمود فزه بدنم لاغر شده. وقتی بدن لاغر میشه برجستگی ها خودشون نشون میده. میشه یه چیزی درست کنید که وقتی من جان دادم بدنم رو تو یه چیزی بذارید که برجستگی ها مشخص نباشه؟ میگن جناب فزده چون از حبش آمده بود، گفت در دیار ما میت رو روی نرده ها نمیگذارن، یه صندوق درست میکنن، اصلا تابوت معنیش صندوقه، میذارن داخل، هیچ که نمیبینه. اجازه میدید من برای شما درست کنم؟ بیبی دستور داد یه کاری برام بکنید. قربان حیات برم بیبی جان، یه نگاهی به جامعه ما بکن ببین کار به کجا کشیده. تو برای بعد از شهادتتم نگرانی، اما حالا دیگه کارا به کجا کشیده؟ بیبی بعد از حضرت رسول هیچ وقت خنده نکرده بود. حضرت صادق علیه السلام میگن لا یزال بعد ابیها معصبت الرأس، بعد از باباش مرتب دستمال بیماری به سرش بسته بود. حزینت القلب، دلش همیشه خانه قم بود. ناهلت الجسم، جسمش هم از بین رفته بود، لاغر شده بود، آب شده بود. منحدت الرشد، پایه های زندگیش فرو ریخته بود، دیگه دم آدم رفتنش بود. در این مدت همش عشق ریخته بود، همش قصدار بود. اما همین که تابوت درست شد، تابوت آورد به بیبی عرض کرد بیبی جان اینو درست کرد. بیبی یه نگاهی به تابوت کرد، یه لبخندی به لبشو، لا یاب که یاب که یا ابا عبدالله. اما ابی عبدالله نه تنها تابوت نداشت، نه تنها تجهیل نشد، ملغم سلاسل بلا غزلل ولا کفر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، على لعنة الله على القوم الظالمين، نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بسيدتنا فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها، يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا مجيب دعوة السائلين يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا سريع الرضا بإسمة حضرت زهراء الضلع مكسورش بمحسن مقتولش امام زمان رو برسان، موانع ظهور را در زمان ما مرتفع بفرما، ما را از یاران واقعی حضرت محسوب بگردان، خدای ایمان را در باطن ما در قلوب ما مستقر بفرما، ما را از ریا و تزویر دور بدار، خدایا عمرمون رو به بازی نگذرانی. الهی پروردگارا بازیگران رو بر ما مسلط مفرما. اونایی که اهل بازی سیاسی هستند، دلی با دین ندارند، دلی با تقوا ندارند، دلی به کار جوان ها ندارند، خدایا دستشون رو کوتاه بگردان. بار الله پروردگارا امور رو به دست مؤمنین با کفایت قرار بده. خدا سایه رهبرمون رو با اقتدار و عزت بر سرمون مستدام بفرما. حاجات این جمع برآورده بفرما. حوائج ملتمسین، حوائج مورد نظر برآورده بفرما. الها مرگمون رو معراج قرار بده. مرگمون رو اول راحتیمون قرار بده. مرگمون رو هم نشینی با پیامبر و دودمانش به حضرت زهرا قرار بده. فقط حضرت زهرا ما را در دنیا و در آخرت از قرآن، از پیغمبر، از ائمه و بی بی جانمون حضرت فاطمه جدا مگردان. خدایا جمعمون رو در بهشت در پرتو عنایات این بزرگواران جمع بفرما. امام راحل ما، شهدای سرفراز ما، زبل حقوق ما، به حضرت ابی عبدالله الحسین ببخش و بیامرز. روح و ریحانی بر ارواحشون نازل بفرما. خداوندا به حق محمد و آل نسل جوان ما را از سرگردانی، افسردگی، بی تأهلی، بی خانمانی، بی خانگی نجات عنایت بفرما. همه کسانی که بیماری دارن، مخصوصا عزیزانی که مورد نظرن، بیماران سرطانی، بیماران روحی، بیماران افسردگی، وسواس که بعضی ها گرفتارن، خدایا به حقیقت حضرت زهرا همه بیمارها، انواع بیماری ها از ما و از کسان ما دور بفرما. خدایا بقیه عمرمون رو صرف بندگی خودت قرار بده. ما را آلت دست شیطان و مغلوب نفس اماره قرار مده. الها پروردگارمون چه خواستیم و نخواستیم، خیر دین ما و دنیای ما در آن است، به ما روزی بفرما. باران رحمتت را به مقدار کفایت بدون خسارت بر موالیان امیر المؤمنین نازل بفرما. معیشت مردم رو تأمین بفرما. آبروی هممون رو حفظ بفرما. خدایا ما رو دشمن شاد نکن. خدایا به حق محمد و آل محمد از سایه صلوات ما را، سلام ما را، ارادت ما را، اعلان آمادگی ما را به محضر شریف مولا و صاحبمون حضرت حجت ابلاغ بفرما. غفر الله لنا و لکم.